بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما علمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. این جمله ما کان لنبی ان یکون له اسرا گرچه خبریه است ولی به دایی انشاء الغا شده است و این یک نفی است که نهی را به همراه دارد، نظیر اونچه در سوره مبارکه احزاب آمده است. در سوره احزاب آیه 53 به این صورت آمده است که به ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. این ما کان لکم ان تؤذوا که جمله نهی است، پیام نهی دارد، یعنی حق ایزا ندارید. اینجا هم ظاهرش نهی است. حالا این نهی تحریمی است یا نهی تنزیهی است یا ارشاد است و مانند آن، مسائلی است که برخی از اینها گذشت و برخی از اینها مطالبش خواهد آمد. قرآن کریم در بسیاری از این موارد اون راز و رمز حکم را بازگو میکند. میفرماید شما این مالی که میطلبید این دنیاست و خدا آخرت میخواهد. اگر ما گفتیم مؤمنین اشداء علی الکفار، این یک حکم اخروی است و شما میخواهید این اشداء علی الکفار در یه مقطعی به صورت دریافت هدیه تبدیل بشود، و حالی که این چنین نیست. این جنگ بدر اولین جنگ است، هنوز پایگاه شما مستقر و مستحکم نشد. اینا هم بر میگردن توطئه میکنن دوباره تهاجم شروع میکنن. بنابراین این تویدون عرض دنیا تعلیل اون نهی است. اما این که فرمود خدا عزیز حکیم است، مشابه این قبلن هم گذشته، اسمایی که در پایان هر آیه ذکر می‌شوند ضامن مضمون اون آیه. یعنی شما اگر عزت می‌خواهید باید مطیع راهنمایی عزیز باشید، اگر می‌خواهید به حکمت بار یابید از رهنمود خدای حکیم بهره برید، چون والله عزیز و حکیم عزت شما و حکمت شما را او باید تأمین کنه. اما کریمه لولا کتاب من الله سبق لمستکم فی ما اخذتم عذاب عظیم، چهار وجه در بحث دیروز از جناب زمخشری نقل شده و اشاره شد به این که این آیه منحصر بر این وجوه چهارگانه نیست. وجوه دیگری هم برخی از مفسران ارائه کردن. وجه پنجم این است که اون چه که قضای الهی بر اون مستقر شد این است که خداوند با فعی قلیله اصحاب بدر دین را یاری کند و کفر را سرنگون. چون این قضای الهی بود و مقدر الهی بود که با اصحاب بدر با همین گروه کم دین را یاری کند، اگر یه غفلتی احیانا این گروه کردن خدا از اینا طرف نظر می کنه. اون مطلبی که در قضای الهی گذشت این است. این می شود وجه پنجم. وجه ششم که جناب قرطبی در تفسیرش نعم کرده است این است که در کتاب الهی گذشت که خداوند امت را با بود پیغمبر عذاب نمی کند. ما کاند لحال یعذبهم به انتفیهم. این مطلب که در همون اوائل اشاره شد پیام خاص خود را دارد، طوری نیست که اصحاب را جری بکند، به اونها فرصت به جرأت بدهد که دست بر خلاف بزنند بگویند تا پیغمبر زنده است ما در امانی، این چنین نیست، ولی اینکه اون ناظر به عذاب استئصال و عذاب عمومی امت است. گذشته از این ممکن است ذات اقدس اله به احترام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم موقتا گروهی را عذاب نکند، ولی تبهکاری اینها زمینه عذاب قیامت را فراهم میکند. بالاخره اینها قیامت معذب میشوند یا بعد از وحدت پیغمبر صلی الله علیه و سلم عذاب میبینند. این بحث چندان تام نیست. وجه هفتم این است که در کتاب الهی گذشت که اگر شما از معاصی کبیره پرهیز کردید با معاصی صغیره مؤاخذه نمی شدید. این تجتنب و کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، که این را هم قرطبی از طبری معنی کرده است. این هم تام نیست، برای اینکه اسیرگیری در جنگ بدر که ارتباط تنگاتنگ به استقرار نظام یا عدم استقرار نظام داره جز معاصی صغیره نیست، جز معاصی کبیره است. اگر که اون چه عذاب عظیم به دنبال اوست معلوم میشه از ذنب عظیم است. در نوبت قبل اشاره شد که از این که فرمود لمستتون فی ما اخستم عذاب عظیم، معلوم میشه که این اسیرگیری بدون اذن رهبر مسلمین ذنب عظیم است، زیرا ذنب عظیم است که به دنبالش عذاب عظیم را به همراه خواهد داشت. پس این وجه هم که جناب قرطبی از طبری نقل میکند این تام نیست. اون وجوهی که تام است، حالا چهار و پنج و مانند آن یا بیش از اینها که برخی از مفسران دیگر ممکنه ارائه کنند، همه اینها می تواند زیر مجموعه لولا کتاب و من الله سبق باشد. حصر در یه وجه خاصی هم وجهی ندارد، دلیلی بر حصر وجود ندارد. مطلب دیگر این است که این لمستکم فی ما اخذتم عذاب عظیم، ظاهرش عذاب دنیوی است، چون ذات اقدس اله از این به فعل ماضی یاد کرده است. نفر بود ما شما را عذاب می کنیم که احتمال بدیم عذاب آخرت باشد، بلکه فرمود لمستکم فی ما اخذتم عذاب عظیم، این ظاهرش عذاب دنیاست. در تأیید این مطلب آن است که حضور بارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم در همون جریان جنگ بدر کنار درختی بودن، بعد طبق نقل برخی از اهل تفسیر فرمودن اون عذابی که ممکن بود دامنگیر شما بشود به این به من از این درخت نزدیکتر بود، یعنی فاصله ای نبود، یعنی من دیدم اون عذاب را، این تمثل اون عذاب بود برای عذاب اون امت بود برای وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، که اینها متمثل می شدن اون عذاب و حضرت می دید. فرمود ادنا الی من هذه الشجره، یه درخت هم در جریان جنگ بدر بود که وجود بارک هست امیر سلام الله علیه. فرمود به این که غالب مجاهدین در جریان بدر در اون دیده بدر می لرزیدن از شدت حراس، مگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که هیچ حراسی احساس نمی کرد و تا صبح تحت اون شجره مشغول مناجات با حق بود. این همون سکینت طمأنینه خاصی است که مبارک پیغمبر داشت، که خود هست امیر سلام الله علیه طبق نقل مرحوم کلینی می فرماد کنا اذا مر البعث افتقینا او لزنا به رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما وقتی نائره جنگ مشتعل می شد و خیلی ها از ما شهید می شدند و از اونها کشته می شدند، جنگ خیلی مشتعل می شد، ما احساس حراس می کردیم به پیغمبر نزدیک می شدیم. همین که پیغمبر نزدیک می شدیم احساس آرامش می کردیم. بله، اما اگر ما یقین داشته باشیم این مربوط به آینده است، و اگر کسی از ما سوال بکند که چرا از یه امر آینده با فعل ماضی یاد شده است، میگوین مستقبل محقق الوقوع در اصل ماضی است. اما اگر ما فعل ماضی داشتیم نمیدونیم مربوط به آینده است، که چون اون آینده یقینی الوقوع است از او به فعل ماضی تعبیر شده یا نه مربوط فعل ماضی،
اصلی در فعل ماضی همون ظهور بعد در گذشته است. بعد این دعا نسبت به دیگران همین طور است. این فرمایشی که مرحوم کلینی نقل می‌کند از خودمون حضرت است دیگه. مرحوم کلینی از وجود مبارک است همین نقل می‌کند که کنا زحمر بعث لزنا به ترین آب رسول الله صلی الله علیه و سلم و شاید نسبت به دیگران این طور بودن. یک، نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم برکتی که نصیب حضرت میشد وسیله پیغمبر بود و اگر زمینه حراس فراهم میشد خود را به پیغمبر میرسوند و احساس امن میکرد. کنا زحمر بعث لزنا، این التجا و پناه بردن نشانه آن است که ما از نائری جنگ به حساب بردیم دیگه. خب افراد عادی بله، اما خود از دمی پرچمدار بود، پرچم رسمی مسلمین در جبهه ها به دست اسلامی بود. در یکی از جبهه ها دست راست حضرت آسیب دید و اصحاب خواستن اون پرچم رسمی مسلمین را بردارن. روز بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود زعوه فی شماله، اون پرچم را در دست چپ علی بن ابی طالب علیه السلام بگذارید که ان شماله خیر من ایمانکم، دست چپ او از دست راست شما بهتره. لذا اون پرچم رو به دست چپ حضرت داد، دیگران به پرچم نزدیک میشوند. اما خود حضرت برای دریافت فیض الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نزدیک میشد. خب یقینا خودش هم داخله، بالاخره نگه من از اونا نمیترسم، اما حالا اگر یه وقتی من بخواهم از کسی مدد بگیرم از کی کمک بگیرم؟ از پیغمبر کمک بگیرم دیگه. اینطور نبود که دیگران باشند و روز مبارک حضرت مستثنا باشد. البته روز مبارک حضرت نسبت به دیگران قابل قیاس نیست، اما تمام این برکات با بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم به وسیله خود پیغمبر. اون عظمتی که ذات اقدس را برای پیغمبر قائل است که برای ائمه قائل نیست، ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، این درباره اون حضرت بود. بله به تبع حل میکند دیگر، یعنی چون به منزله اون نفسه یه سلسله استثناءاتی هم دارد الا انه لا نبی، اگر استثناء دارد پیامدهای اون استثناء هم مستثناست دیگر، پیامدهای اون مستثناء هم مستثناست. لولا کتاب من الله سبق لمستكم فيما اخذتم عذاب عظیم، که فرمود من عذاب را به خود نزدیکتر این شجر میدم. مطلب بعدی آن که فرمود فکرو مما قننتم حلالا طیبا، از این کلو معلوم می شود که چون اطلاق دارد و هم غنیمت های جنگ بدر شام می شود و هم این فدیه هایی که از آزادسازی و سلامی گرفتن شام می شود، معلوم می شود که آزاد کردن جایز. این آزاد کردن اگر چون که اونها اسیرگیریشون باطل بود، پس اینا اسیر نیست. وقتی اسیر نباشن آزادن، وقتی آزاد باشن رها کردن اینها باید بلا عوض باشه. پولی که میگیرن اگر در قبال آزادسازی اسیر نباشد اکل مال و باطل است و حلال نیست. اما از این که فرمود فکلو مما قرمتم حلالا طیبا، بنابر اطلاق این کلمه به شمول فدیه، معلوم میشود که این فدیه حلاله. وقتی فدیه حلال بود، فدیه در مقابل تحریر است و آزادسازی است، معلومش آزادسازی درست. تحریر بعد از رقیت است، معلومش اونها که گرفته شدن رق بودن. بالاخره یه حقی از این مجاهدین بر اونها مستقر شد که اونها این حق را رها میکنن، به خود اون اسیرها میدن، چی دریافت میکنن. حالا اگر خود این اسیرگیری باعث پیدایشی حق باشد و لازم نباشد که از سنخ عتق و آزاد سازی باشد، باز معلوم شد این اسیرگیری حلال است. چرا؟ چون وقتی عوض حلال بود معلوم شد معوض حلال است. همانطوری که تو مکاسب محرمه از حرمت معوض پی به حرمت عوض میبرن، ان الله سبحانه وتعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه، از هلیت عوض هم به هلیت معوض میتوان پی برد. اگر انسان ثمنی که دریافت میکند حلال است یا مزدی که دریافت میکند حلال است، معلوم میشود اون کاری که انجام داده است که در قبال کار اجرت میگیرد، یا کالایی که عطا کرده است که در قبال کالا بها دریافت میکند، اون کالا حلال است. همون طوری که از حرمت کار و کالا به حرمت عوض پی میبریم و معلوم میشود این داد صفت باطل است، از حلیت عوض هم به حلیت معوض میتوان پی بود. یعنی میتوان گفت ان الله سبحانه و تعالی اذا احل ثمنا او اجرتا، معلوم میشود که احل مسمن و احل العمل. یه فرض صحیح نداره که ثمن حلال باشد مسمن حرام، یا اجرت حلال باشد ولی کار حرام. از این که این فدیه جزء حلالهای قرآنی است، معلوم شود آزادسازی حلال است و اون هم بعد از اسیرگیری. اطلاق دیگر این آیه ناظر به آن است که اون چرا که به عنوان غنیمت گرفتید برای شما حلال است، و این تغییر می شود با اون بحثای قبلی که در همین سوره مبارکه انفال درباره تخمیز شده است. یعنی آیه 41 سوره مبارکه انفال که بحثش قبلا گذشت این بود: وعلم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و للذی القربى. پس اون آیه 41 سوره مبارکه انفال مقید یا مخصص اطلاق یا عموم آیه محل بحث. درباره اسیرگیری گرچه قبلا بنابر این بود که اون کسی که در میدان جنگ گرفته میشد او را میبستن با اسب، یعنی با تناب، او میشد اسیر یعنی معصوب، این فعیل من مفعول است. اما الان این کسی اخیز باشد، به اصطلاح مأخوذ باشد ولی معصور نباشد، با اسب با تناب بسته نشود، بازم بشودن اسیر. پس لغتاً اسیر اون معصور و بسته است، ولی اصطلاحاً در اثر توسعه هر کسی که در میدان جنگ در اختیار غالب قرار گرفت، یعنی در اختیار گروه غالب قرار گرفت، بهش میگن اسیر، برو بسته نباشد. اصل جریان آزادسازی این سال هنوز درست حل نشد که خب اگر این اسیرگیری در جریان جنگ بدر حرام بود، پس این حلیت های بعدی چیه؟ اگر قضای الهی این بود که این حلال است، پس اون تهدید به عذاب عظیم چیه؟ از این که تهدید به عذاب عظیم کرده است، معلوم میشود که شعبه حرمت نمیشه. از این که رمو تکلو مما غنمتم حلالا طیبا، معلوم شد این کار روا بود. این شبه را بالاخره پاسخ داد. برای پاسخ این شبه وجوه گفته شد. یکی از اون وجوه آن است که اینها یه تجری کردن، نه معصیت. اینها کار حرام نکردن. از فرمایش حضرت معلوم شد که نکشتن همه و اسیرگیری که زمینه آزادسازی برخی ها، اسلام برخی ها و مانند آن باشد، یه کار معقول و مقبولی بود. چون حضرت فرمود به این که عرست و رجالم بن بنی هاشم و غیری اخرج و کرهم فمن لغی منکم احدا من بنی هاشم فلا تقتله. در همون جریان بدر فرمود به این که این مشرکین مکه در اثر سیطره و سلطه که داشتن بر اون مسلمانایی که ایمانشون مکتوم بود در آنها مسلط بودن، اونا را با اکراه و اجبار وارد صحنه جنگ کردن. اگر از این بنی هاشم و همراهان اونها کسانی که اسلام آوردند منتها اسلامشون مستور است و قدرت اظهار نداشتند، اونا را نکشید. این قبل این فرمود. از این جریان معلوم می شود که اون اسیرگیری کار حلال بود، منتها اینا تجری کردن، اذن نگرفتند، دستور رسمی نرسیده بود به اسیرگیری و ماننده. وگرنه طبق اون نقلی که جناب ابن عسیر در جلد دوم تاریخ خودش از حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد، برخی از اهل تفسیر هم این رو بازگو کردن، این بود که زمینه اسیرگیری فراهم بود، عده‌ای مجبور شدن آمدن. این یک گروه. دیگر که مجبور نشدن در جنگ شرکت کنند ولی حسن عاقبت به انتظار اونهاست که عاقبت خوبی داشتن، به ایمان آوردن، به اسلام یاری کردن، اونا هم اسیر شدن، کشته نشدن. سهیل ابن عمرو که علیه اسلام و مسلمانها تبلیغ میکرد وقتی اسیر شد، عمر گفت پیشنهاد داد که ما رو بکشید. حضور بارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق نقل قرطبی و دیگران فرمود دعه سیقوم و مقاما تحمده علیه، فعلا را رها کن، این آینده خوبی دارد، یه خدماتی میکند که شما تناگوی او خواهید بود. و همینطور هم شد، این سهیل ابن عبد بعدها مسلمان شد و ترمیم کرد. جریان ابوالعاص را که اون روز اول نام کردیم، اینم بعد توفیق پیدا کرده مسلمان شد. عباس که اینطور بود، عقیل که اینطور بود، نوفل که اینطور بود، خیلی ها مسلمان شدن، برخی ها هم مسلمان بودن مجبورشون کردن به اصرار، برخی هم حسن عاقبت داشتن، بعضی هم که شرور بودن و به هیچ وجه نه سابقه اسلام داشتن نه لاحقه اسلام به انتظار اونها بود، نظیر نظر ابن حارس، عقبت ابن ابی معید، اینا را پیغمبر صلی الله علیه وسلم دستور کشتن داد. بنابراین از جمع این قضایا برمی آید که این اسیرگیری کار محرمی نبود و همه اون تحلیل واقعی بود که کتاب و من الله سبق، وگرنه عذاب عظیم دامنگیریشون میشد. اما اصل اسیرگیری در اسلام اون روزی که اسیرگیری به سود اسلام و مسلمین باشد، اون رو ولی مسلمین، رهبر مسلمین با مشورت مسلمان ها و کارشناسی اونها انجام میده. اون روزی که وهم باشد، حد باشد، اون کار رو نمی کنند که اینها چیزه حکم الزامی اسلام، جهاد اسلامی نیست، اینا جزء حکم تخییری است. در سوره 47 آیه 4 که قبلا اشاره شد این بود که فرمود وقتی نظام اسلامی مستقر شد، از این نوپایی به در آمد، ازا لغیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی ازا اسفنتموهم، سخین کردید، غلیظ کردید، یعنی نظامتون مستحکم شد، فشد دلوساق، اونا اسیر بگیرید. حالا که اما من بعدو یا آزادشون میکنیم و اما فدا هم یا رایگان یا بلاوز یا معلوز. خب این راه ها را قرآن کریم فراسوی مجاهدین و رهبر اسلامی گذاشت. اونا اگر بفهمه یه وقت کارشناسی کنن که اسیر گیری مذموم است و روانی است، این کار را نمی کنن. یک مطلب دیگر است که یک کنوانسیون میثاق بین الملل، یک تعهد بین الملل هست که دولت اسلامی در اونجا شرکت کرده یا میتواند شرکت کند. هر پیمان را که دولت اسلامی برابر یکی از این اضلاع واجب تخییری بس، اون لازم الاتباق. ممکن است دولت اسلامی تو اون سازمان ملل بین امرای بدهد که ما استرقاق نکنیم، کسی رو برده نگیریم، چون بردگیری که واجب نیست، یکی از اضلاع واجب تخییری شدن حقوق بالاخره. مطلب دیگر است که اون روزها که اسیر می گرفتن، بهترین راه برای نجات اسلام و مسلمان ها اسیرگیری و استرقاق است. برای اینکه گروهی که اگر زیر نظر اسلام باشن، با این یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا، اینجور با اونها رفتار می شود. و اگر کسی رق باشد، هیچ گونه اهانتی، مگر کسی رق شد اهانت او جایز است، بر اساس این نکنکم این در لا اصفاکم با او رفته می شود. الان که نظام بردگاری و بردگی افتاده است، بسیار از کشورهای اسلامی در سلطه همین غرب نوین است که اونها را از هر بردهی بردتر می کند. این همه جنگ های داخلی که علیه کشورهای در حال توسعه اینا تحمیل می کنند از همین، این آفریقای مظلوم همینه، این کوتای تحمیل شده همینه، این که اینها با داشتن معدن‌های طلا فقیرانه و گرسنه می‌میرن همینه، این از هر بردگی بردگی تره. خب اینا رو آواره کردن مسلمان ها از خانه ایشون در اردوگاه اینا رو جا دادن همینه، اجازه نمیدن که مسلمان ها بیان تو خونه خودشون، سرزمین خودشون تو فلسطین، اینا همینه، از هر بردگی برده. مگر اسلام برده میگیرد اینجور اهانت میکند، تغییر میکند، ظلم میکند؟ مگر مولا حق دارد نسبت به برده به او پشت بدهد، بزند او را، بد بگوید؟ هیچ حق ندارد. اگر این کار را ساده کرد، حکومت اسلامی رو تعذیر میکند. این فقط برای اینکه در تحت مراقبت شدید باشد و تربیت بشود، وگرنه الان نظام بردگی بیش از نظام بردگی صدر اسلام است. اون روزی کسی حق نداشت برده را فحش بگوید، صورت او بزند، اهانت بکند، اون نظام را اسلام تا حدودی برای پیشرفت اون اسرا امضا کرده، نه اینکه هر گونه اسیر با هر گونه ستنی انجام بده. پیشنهادی که داده شد درباره این که ائمه علیهم السلام با اینکه میدونستن مثلا بگید بارک از سمیر میدونست که شهید میشه، بگید بارک امام مشتبه میدونست مخدوم میشه، این بحث قبلا گذشت به مناسبت دیگه، مناسبت اگه پیش بیاد انشاءالله که علم غیب ائمه علیهم السلام یا تکلیف آور است یا نه، این یک فرصت دیگری خواهد پیدا شد. سوالهایی که مطرح میشه مناسب با بحث بشه اولا. خب از این که فرمود وعلم ان مقرنتم من مش مخصص یا مقید نگرد، اصل بحث در این بود که ما کان لنبی گیم، این منوش زید احکام نوبت عامه است. اگر زید احکام نوبت عامه است انبیا پیشین این رو گفتن، لذا برخی از مفسران بگن در سفر تصمیه تورات به ساحه بیستم فقره 13 یعنی آیه 13 همین مضمون آمده است که هیچ پیغمبری حق اسیرگیری ندارد مگر اینکه نظام اسلامی او و حکومتی او مستحکم باشد، و این اصول کلی که اینجا بازگو شده است برابر همون اصول کلی است که در تورات هم بوده. اما فرمود به این که اگر اینها بخواهند خیانتی ورزند، این خیانت یا به این است که اون فدیه رو ندهند یا نه توطئه مجدد کنند، فرمود تو نگران نباشید، به این یورید و خیانت که یعنی اینها رو آزاد بکنید رو با دریافت فدیه. اون کسی که جای پیغمبر نشسته است صلی الله علیه وسلم یعنی امام معصوم سلام الله علیه همین حکم دارد، بگیر حکم اسلام است دیگه. خب و این یورید و خیانت که فقط خان الله من قبلو، فرمود اگر اینا قصد خیانت دارند، حالا یا در عدم پرداخت و عدم تعدیه اون فدیه یا نه قصد تهاجم بعدی دارند، فرمود نگران نباش، برای اینکه اینها قبلا با خدا خیانت کردن، یعنی دین خدا را قانون خدا را زیر پا گذاشتن، علیه توحید تلاش و کوشش کردن و خدای سبحان شما را متمکن کرد و اونها را زیر سلطه مجاهدان شما قرار داد. فامکن منهم یعنی امکنک منهم، شما متمکن شدی، اینا تحت تمکن شما قرار گرفتن. خدا به همه این راز رمزا علیم است و حکیمانه هم با توان اون را دارد که دوباره اینها را مقهور کند. الحمدلله رب العالمین.